لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
از بخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی 98 ها باشید.
بفرمایید.
فکر می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر این آگاهی فهمیدن سریع‌تر جلو بریم.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98 ها.
به نام خدا. سلام، عصر زیبای زمستونی شما عزیزان به خیر و شادی باشه. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید و آماده باشید تا ساعت 18:30 دقیقه 98 های رادیو اقتصاد رو همراهی بفرمایید. من نسیم خواجه‌نوری هم به اتفاق جمعی از بهترین همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. آخرین چهارشنبه بهمن ماه رسیدیم به همین سرعت. امیدواریم برنامه هاتون برای سال 97 محقق شده باشه و بدونید که اگه کار عقب مونده دارید تا پایان سال فرصت چندانی نداریم. به خصوص این رو برای کسانی عرض میکنیم که در ماه اسفند سرشون خیلی شلوغ میشه و شاید فرصت رسیدگی به خیلی از کارها رو نداشته باشن. عصرتون بخیر باشه، دلتون گرم به خدا. قبل 98 های امروز هم آغاز میکنیم و این امید رو هم داریم مثل روزهای گذشته نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. برای مشارکت در 98 ها فقط کافی 22-65-25-25 رو به خاطر بسپارید، تلفن کنید یا به 30,36,37 پیامک ارسال بفرمایید. برنامه امروز رو اما به اونایی تقدیم میکنیم که برای ارتباط با 98 ها فرصت رو از دست نمیدن. اما با 162 هم میتونین درباره 98 ها گفته بکنین. البته که میشه 162 شماره تلفن روابط عمومی کل سازمان صدا و سیماست. منتظر پیشنهادها و نظرهای شما درباره 98 ها هستیم. اما رسیدیم به صفحه 3 صفحه خبر. در خبرها خوندیم که امروز وزیر محترم راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت فرمودن که قیمت تمام شده مسکن را از طریق مشوق‌ها برای جامعه هدف و اقشار متوسط و کم درآمد کاهش می دهیم. جناب آقای اسلامی اضافه کردند امروز تمام دغدغه دولت تمهیداتی برای تسهیل زندگی مردم بود و مهمترین برنامه تحرک در بخش تولید مسکن است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای رونق در ساخت و ساز زمین را در اختیار سازندگان قرار می دهیم ادامه دادند در سراسر کشور طرح‌هایی را با بخش خصوصی در بافت‌های فرسوده شهرهای جدید آغاز کردیم و مهمترین اقدام تعیین تکلیف مسکن مهر بدون مشکلات حقوقی بود. خب اینم از خبرهای خوب دیگه، نه از بازار مسکن در سال آینده انشالله که بدون شک با رونق گرفتن ساخت و ساز مسکن خیلی از مشاغل دوستان جون میگیره و میشه به خونه دار شدن افراد کم درآمد در جامعه هم امیدوار شد. موضوع امروز 98 ها از چه قراری است؟ اگه اهل خرید از بازار باشین، خودتون کالایی رو که میخواین انتخاب میکنید میدونید که بعضی وقتا دنبال خرید یه کالایی هستیم که چند وقت قبل از خریدش راضی بودینا، اما میبینید با این که اون کالا تولید داخل بوده دیگه تو بازار اصلا وجود نداره و اون محصول با اسامی و نمادهای دیگه داره در بازار ارائه میشه. این در صورتیه که دوستان خیلی از کالاهای خارجی چندین ساله در کشور خودشون که هیچ، در کشورهایی که کالاشون رو صادر میکنن با یک اسم و نماد و برند دارن ارائه میشن. اینجاست که شاید میتوان گفت برندسازی در تولید کشور ما و برای تولید کننده اهمیت چندانی نداره. راستی مزیت‌های داشتن یه برند قدرتمند چی هست؟ چه مزیت‌هایی برای صاحبان برند و چه مزیت‌هایی برای اقتصاد اون کشور که تولید کننده همون محصوله داره؟ آیا واقعاً برندسازی میتونه کمکی برای تولید باشه و گامی در مسیر تولید صادرات محور؟ حتی امروز در 98ها به همه این مسائل خواهیم پرداخت. پس امروز از شما میپرسیم چرا در کشور عزیزمون ایران برای برندسازی تولیدات داخلی موفق نبودیم؟ چشم تکرار میکنم، چرا در کشور عزیزمون ایران برای برندسازی تولیدات داخل موفق نبودیم؟ 22652525 شماره تلفن ماست. 30367 هم سامانه پیام کوتاه.
داغ حاجی، داغ داغ
داغ داغ، همین امروز بهش میپردازیم.
والا از خودم خدمتتون که اگر ما بخوایم واقعا
بگیم رتبه‌بندی رو انجام بده برای آینده به درد میخوره، قطعاً میتونه به اونا تسهیلات بیشتری بده.
گفتگو با کارشناسان و مسئولین
برای رحم کامل اومدن. پرسیدم چرا نمیخرین؟ گفت چطوری بخرم. سلام، عصرتون بخیر.
گزارش
شنیدن صدای شما،
خواندن پیامک‌های شما،
گزارش‌های مردمی،
بسته رادیویی در
98.
میگم الان که ما 97ایم که شما 98.
یه گام جلوتر با 98ها.
شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
98 98 98 98.
خیلی متشکریم از همراهی خوبتون. خوب نظرتون چیه؟ چرا در کشور ما ایران عزیزمون برای برندسازی تولیدات داخلی موفق نبودیم؟ 22652525 30036 30. بریم سراغ پیامکایی که دوستان محبت کردین، اعلام حاضری زدید. آقای علی توکلی از یزد هستن، آقای فرید هستن، آقای فرهودی هستن، از دوستان جدیدتر ما هستن، و بعد دوستان دیگه، جناب آقای رنجبر، به به، خیلی متشکریم از تشفرمایی شما، و دیگر دوستانی که در فواصل حتما اسامیشون خونده میشه. محترمی 0917، کاش اسم فامیلاتونو بنویسین. 8726 نوشتید که سلام عرض کردیم، خواهش میکنیم، سلام از ماست، مسکن ارزون میشه؟ والا اینو ما عرض نکردیم، جناب وزیر فرمودن، جناب آقای اسلامی فرمودن که برنامه هایی دارن برای کاهش قیمت مسکن، اونم در سال 98. آقای علی امیری از کرمانشاه، درود بر شما، ما هم بهترین ها رو برای شما می‌خوایم. وای آقای فرید، ای وای، باز مسکن، مگه خیلی مبتلا به آقای فرید. یه پیامک از دوستی از همدان میخوایم بریم سراغ بسته ی رادیویی خانم علاقمند و اون چیه؟ این که نوشتین چون طرفدار نداریم شکست میخوریم. عجب، ما پرسیدیم چرا در کشور عزیزمون ایران برای برندسازی تولیدات داخل موفق نبودیم. 22-65-25-25-30-36-37 ما با شما لیلا علاقمند.
نام و نام یا همون برند اهمیت داره؟ تا حالا با خودتون فکر کردید؟ یه نگاهی به بهترین نام و نام دنیا یعنی کوکاکولا بندازیم. مجموع ارزش تجاری این کمپانی حدود 175 میلیارد دلاره. و فقط و فقط یکی از دارایی‌های این سازمان حدود 75 میلیارد ارزش داره. اونم چیزی نیست جز برندش. نمانام یا همون برند جزء دارایی‌های استراتژیک و مالی سازمان هاست. یه برند قدرتمند وفاداری مشتری رو به همراه داره که همین عامل ارزش کمپانی رو زیاد می‌کنه. همین دور اطراف خودمون یه نگاهی بندازیم. ما پول اسم کالا رو میدیم، معمولا میریم دنبال معروف‌ترین ها، چون معروف‌ترین ها ثابت کردن که کیفیتشون بهتره و حتی بابتش پول بیشتری رو هم حاضرین بپردازیم. چرا؟ چون ثابت کردند، به وعده هاشون عمل کردند و اون اعتماده هم ایجاد شده. حالا با همه این تفاسیر ما میگیم توی این معقول موفق نبودیم. میدونیم چرا؟ چون اگر موفق بودیم هیچ کشوری نمیتونست محصول ما رو با نام خودش ثبت و ضبط کنه بعد تو بازارهای جهانی بفروشه. حالا امروز دنبال چرایی این موضوع هستیم. چرا تو ایران توی معقوله برندسازی موفق نبودیم؟ بعضی ها میگن برندسازی فرایندی نیست که یک واحد تولیدی و تجاری قادر به انجامش باشه. دولت و حمایت های اون هم نقش بسیار مهمی رو داره.
مهم هستش، ولی اگر از طرف دولت اهمیت داده بشه.
ترکیه یه تلفن میگن دستشون زنگ میزنن هزار مدل کاتالوگ براشون میارن. ما همچنین امکاناتی رو نداریم، متاسفانه نداریم که به این روز میفتیم. میشه این مطلبی که الان شما دارید میبینید.
بعضی دیگه هم هستن که معتقدند رقابت زیاده، آقا دست زیاد شده که وایتای تولیدی برندسازی دیگه براشون مهم نیست.
دوست داریم این کار انجام بشه ولی اهمیت داده نمیشه به خاطر اینکه رقابت زیاده، دست زیاد شده.
بعضی از اونایی که صاحب برندهای معتبر تو کشورم هستن میگن که ما در حوزه برندسازی موفق نیستیم، چون الان دیگه اکثر واحدهای تولیدی فقط به فروش جنسشون فکر میکنن، فقط اون پوله براشون مهمه نه اون برندسازیه.
ماها سابقمون زیاده، هم برندسازی کردیم هم کیفیت خوب دادیم، اما یه سری هم هستن الان فقط دنبال پولن دیگه. پول باشه حالا زیاد به فکر اوناش نیستن،
چون استقبال نمیشه، چون خیلی اصلا معنایی نداره تو ایران برند، خیلی معنا نداره.
بعضی دیگه هم هستن که میگن خانم برندسازی اینقدر دردسر داره که حد و حساب نداره. شاید به خاطر همین دردسر است که خیلی دنبالش نیستن.
خیلی دردسرهای زیادی داره. مجوز باید بگیری از کجا کجا کجا، از وزارت کجا کجا، خیلی کاغذبازی زیاد داره.
توجه به مسئله برندینگ سبب معرفی محصولات داخلی به مصرف کنندگان و جلوگیری از عرصه محصولات ایرانی با برندهای کشورهای دیگه میشه که نتیجه اون چیزی نیست جز رشد اقتصادی. حالا امروز تو برنامه زنده 98 از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا در کشورمون در برندسازی تولیدات داخلی موفق نبودیم. 22-65-25-25 تلفن ماست و 30-36-37 هم سامانه پیام کوتاه ما. این دو پل ارتباطی مثل همیشه برای شما مهیاست تا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
خب با اجازه شما سهم خودمون بنده به ویژه خودم عرض میکنم. متشکرم از لیلا علاقمند، بسته متنوع جذاب و پر انرژی بود، امیدواریم شما پسندیده باشید. خانم علاقمند عزیزم از نمانام انعام بردن. ببینین برند بودن با ثبات بودن یک بازار هستش، یک محصول یک کالاست. مهم نیست ما از چه واژه‌ای استفاده میکنیم، ما در مفهوم داریم میگیم چرا محصولات ما، تولید داخل ما اون ثباتی که باید رو در بازار ندارن. حالا شما میخواییم بگیم برند، نمانام، نام تجاری، هر اون چیزی که هست. بله جناب مقدم از کرج، خیلی متشکریم به این گیده بسیار علمیتون نوشتین، چون برندسازی در ایران با تبلیغات و نام تجاری اشتباه گرفته شده و مفاهیم اصلی برند و برندسازی درک نشده. این هم نظری است. جناب آقای محمد گچسوز مقدم از قائن اینگونه نوشتید که این که در برندسازی یا همون نمانام، حالا اگه بخوایم بگیم موفق نبودیم، اول این که برندهای کشورهای شناخته شده بهتر و واقعی تر بودن، ولی چون در کشور ما محصولات خوبی عرضه نشد و با برند کشور دیگه و اومدیم کالاییمون رو، در واقع کالایی که داریم رو زنده کردن، باعث شده که ما خودمون نتونیم پیشرفت کنیم. احسان اما نظر شما چیه؟ عرض میکنم چرا در کشور عزیز ما ایران برای برندسازی تولیدات داخل خیلی موفق نبودیم؟ 22-65-25-25-30-36-37 ما منتظریم مثل بقیه دوستان، فقط شرمنده نشیم آخر وقت کم بیاد. آقای وفایی یا خانم وفایی نوشتید که میشه بپرسم چگونه میشه یک برند رو ثبت کرد؟ ما حتما طی برنامه در گفتگو با کارشناسان این رو میپرسیم بدون شک. ۹۱۸-0866 آقای امینپور بابا نوشتید که برندسازی محصولات داخلی از طرفی مورد بیمهری قرار گرفته، از طرف دیگه معروفیت ندارن، شناخته شده نیستن و یا اصلا معتقد به برند نیستن. اما دوست محترمی 0912-11-65 اینگونه نوشتید که برندسازی مفهومیه که در معنای واقعی خودش باید محصول دارای برند متضمن شاخصه‌های کیفی قیمتی مطلوبی باشه و این مطلوبیت شاخصه‌ها رو در بلند مدت حفظ کنه تا به مفهوم واقعی محصول برند بشه. مثلا اگر خودروی تولید کنیم که فاقد مطلوبیت کیفی و قیمتی باشه، نه تنها برندسازی صورت نمیگیره، بلکه با تمرکز حمایت و سرمایه‌ها فرصت‌ها رو در سایر زمین‌های استراتژیک هم از بین می‌بره. درود بر شما. اما سعید از عراق اینطور گفته که پرداخت مالیات یکی از عواملی هست، مالیات که باعث تغییر نام برندها در ایران میشه. این از اون مواردی که ما با کارشناس حتما خدا بخواد در میون میذاریم، از اون کلید واژاست.
به 98 ها خوش اومدید. رادیو اقتصاد تقدیم می کند 98 ها. هر روز از ساعت 17 تا 18:30 رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
درود بر شما. ارتباطمون در خصوص سوالی که مطرح کردیم، این که چرا در کشورمون برای برندسازی تولیدات داخلی موفق نبودیم، برقرار شده به یکی از کارشناسان کاربلد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آقای دکتر میثم شفیعی معرف حضور هستن. سلام آقای دکتر شفیعی، خیلی خوش اومدید.
سلام سرکار خانم خواجه نوری، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های برنامه فوق‌العاده 98.
خیلی ممنون، خیلی متشکر از لطفتون. آقای دکتر شفیعی، ما میخواییم بدونیم که تولید و ماندگاری کالا در بازار به چه عواملی بستگی داره؟
من داشتم گوش میکردم الان، پیشتر از این که در حقیقت ارتباط با شما برقرار شد داشتم رادیو گوش میکردم، متوجه شدم که موضوع ما بحث برنده، چرا برندهای ایرانی موفق نبودن تو فضای کسب و کار.
درسته.
به خاطر همین سعی میکنم با همین پیشفرض همین سوالی هم که شما مطرح کردید جواب بدم.
خیلی هم خوبه.
واقعا چرا ما تو کسب و کار ایرانی نتونستیم برندسازی کنیم و مردم رو با خودمون همراه کنیم؟
بسیار.
اول اینو که از مقدماتی بگم.
بفرمایید.
که اینو بهش دقت کنیم. در دنیای کسب و کار بیشک اون چیزی که فاکتور انتخاب مصرف کننده است برنده.
بله.
یعنی اون تصویر، حس و دقیقاً باوری که یه مشتری نسبت به کالا داره.
درسته.
وقتی میخواد انتخاب کنه، وقتی میخواد تصمیم بگیره، بر اساس این باوره، این تصویره و اون پنداشت ذهنی انتخابش انجام میده. این عملا در حقیقت شاخص انتخاب کسب و کار. پس تا اینجا متوجه شدیم چرا باید دنبال برند باشیم تو فضای کسب و کار.
درسته.
اما بریم ببینیم چرا کسب و کارهای ایرانی،
یعنی در ببخش جامعه‌ای که مشتری محور، مشتری مدار داره حرکت میکنه همینه.
بله بله دقیقاً، که الان دیگه کسب و کارها به دلیل فضای رقابتی مجبور هستن مشتری مدار باشن.
بله.
چون اگه مشتری مدار نباشن که کلا از چرخه رقابت حذف میشن.
درسته.
خب حالا بریم ببینیم چطور یه الگوی برند میتونه موفق باشه. اساسا یه الگوی برند، اصلا هر مدل علمی در دنیای کسب و کار اگر میخواد موفق بشه، باید سه تا ویژگی بارز داشته باشه. یک، خوب در حقیقت شناخته بشه. دو، خوب یاد گرفته بشه. و سه، خوب اجرا بشه.
بله.
یعنی اگر مثلا ما میخوایم تو فضای کسب و کار برند داشته باشیم، اصلا میخوایم یه کسب و کار خوب داشته باشیم، اصلا میخوایم یه مارکتینگ خوب داشته باشیم، هر چیز دیگه، سه تا ویژگی باید کسب دقیقاً اون چیزی که میخوایم اجرا کنیم داشته باشه. اول باید خوب بشناسیمش. ببینید، من میخوام اینا رو بگم و بعد بهتون بگم چرا کسب و کارهای ما نمیتونه موفق شه.
بله دیگه، مثلا
ما هنوز تعریف برند خوب نمیدونه. هنوز در حقیقت اصلا نمیتونه برند به چه دردی میخوره. حتی تو شرکت‌های بزرگمون هنوز ما فکر میکنیم تو دهه 60 زندگی میکنیم که رقابت معنا نداره و ما هر کالایی رو بر کیفیت تولید کنیم مردم میخرن.
بله.
هنوز متوجه نیستیم که چجوری با خارجی‌ها باید رقابت کنیم و اونها دارن چه کار میکنن. پس اولین اصل انجام نمیشه. اصل اول اینجا داره نقض میشه. اصل دوم بعد از خوب شناختن یاد گرفتنه. کدوم کارفرمای ایرانی رو شما سراغ دارید به جز یه عده خاص که دارن هزینه میکنن برای یاد گرفتن مسائل مرتبط با بازار، که اینجا الان موضوع مورد بحث ما برنده، حاضر وقت بذاره، هزینه بذاره، دقیقاً مطالعه کنه، کلاس بره؟ نمی کنن این کارو. کارفرما وقتی این کارو میکنه، که خیلی از شنونده ما الان همین دوستان کارفرما هستند، وقتی وقت دقیقاً مزادش رو نمیاد مطالعه کنه، مثلا من یک کتاب معرفی میکنم، حالا کتاب کوچولو داستانه ولی کلی آموزشی میتونه باشه تا این موضوعی برند. کتاب گاوه بنفش.
گاوه بنفش.
گاوه بنفش کتاب سفگادین نوشته و در حقیقت خیلی کوچوله. یه مثال ساده است که ایشون یه چیزی رو دیده، منتج شده به یه الگو، که الان ما تو مباحث برندینگ این کتاب رو تو دنیا تد میاد آموزش میده مردم مطالعه میکنن، ولی کارفرما ما موقعی که محل کارشه، مغازه‌دار ما موقعی که پشت مثلا کانتر داخل مغازش نشسته، حتی نمیاد وقت بذاره اینو مطالعه کنه. یعنی وقتی من تولید کننده ایرانی اصلا قائل به این مسائل نیستم و فکر میکنم تولید همش مشخصهای فنی کالاست، فکر میکنم تولید همش بحرانهای ارز و نمیدونم مسائل تولیدی و تامین و غیره است، چه انتظاری دارم که کالان برنچه؟ در صورتی که شما تمام شرکت‌های بین‌المللی موفق که نه ضعیف‌تر حتی متوسط هم تیم‌های حرفه‌ای برند دارن که کار برندینگ انجام میدن. خب چرا اونا دارن ما نداریم؟ حق باید داشته باشه دیگه. و جالب اینه بدونید خانم حاجی نوری عزیز، اونایی که تو ایرانم میان دارن، مثلا خیلی از این شرکت‌های خارجی که الان نماینده ایران دارن، اونا هم این تیم‌ها دارن، ولی هنوز تولید کننده ملی ما به این حس نرسیده.
بله اصلا نظرهای مردم دیگه، خودتون شنونده بودین پیمک و تلفن ها گزارش طوری هستش انگار بازار ما با همه جای دنیا فرق میکنه. حتی یکی از دوستان ما وعده دادیم که بپرسیم اینو، مالیات رو دلیلش میدونه که اصلا تولید کننده ما به سمت برند تولید کردن نره، حرکت نکنه. یا از طرف دیگه میگم به سود نیست، بهتره که با انهای مختلف در بازار وجود داشته باشه، همون نگاه کوتاه مدت داشتن رو.
والا ما خدا رو شکر میکنیم که اصلا تو کشور اسکاندیناوی نیستیم که اصلا مالیات 60-70% عدد های آنچنانی بدیم. یعنی همچنین خیلی ساختار مالیاتی ما صحبته، نمیگم این ور ما کاملیم و تولید کننده مقصره، ولی باید ما هزینه منفعت کنیم دیگه. اگر من میخوام در حقیقت به خاطر مالیات برندسازی نکنم، حساب کنم چقدرم نمیفوشم. تازه وقتی ما دعا به جون صدا و سیما میکنیم، این طرح تبلیغات رایگان رو که بر اساس نیروی دقیق انسانی شاغل گذاشته، باعث شده تعداد شرکت‌ها شناسایی بشن. تازه طرف مثلا 500 تا نیرو داره، اومده چند مثلا 1000 ثانیه تبلیغ گرفته، داره تبلیغ میکنه، شجاعت درش ایجاد شده که بیاد برندشو معرفی کنه.
اصلا.
و این تازه باعث میشه مثلا من ایرانی بفهمم مثلا تو استان فارس تو فلان شهرستان یه کالایی داره تولید میشه که چقدر من دنبالش بودم و همش میرفتم و خارج وارد میکردم.
دقیقاً همینه. اینجا اونجایی که شناخته نشده اصلا.
این به خاطر ذهن کارفرماست. فکر میکنه هزینه از تبلیغات.
درست.
فکر میکنه به برند فرمودی شما باید مالیات بده برند بشه و خیلی اتفاقات دیگه. و این غلطه. من اگر میام مثلا یه درصدی مالیات نمیدم، چند برابر اون درصد نمیتونم بفروشم وقتی برندسازی نمی کنم. به هر حال طبیعیه، شما وقتی خوب میفروشی باید مالیاتش هم پرداخت کنی، این قاعده همه دنیاست. این بهتره من خوب بفروشم مالیاتشو بدم، یا این که من فروش ضعیف داشته باشم ورشکست بشم بگم مالیاتم نمیدم.
بله.
این منطق کارفرمای ما هم به همین اشاره میکنم. کارفرمای ما آموزش ندیده، چون آموزش ندیده تو این فضا نیست و این مشکلات بله. ایجاد میشه.
حالا قبل از اینکه وارد موضوع سوم بشید، تا حالا ما اومدیم راجع به سودهای شخصی فردی صحبت کردیم، اما کلانتر اگر نگاه کنیم در حوزه کل کشور به چه صورت این جلوه‌گری میکنه؟ برند یا نمونه؟
رسالت سازمان‌های در حقیقت سیاست‌گذار کشور تو بخش دولت هم همینه
من.
که کارفرمای ما رو بیاد توجیه کنه که تو باید آموزش ببینی. چه اشکال داره اگر شرکت داخل پارک علم و فناوری من هنوز به این بلوغ نرسیده، یا راحت بگم حتی هزینه برندسازی نداره، من پارک علم و فناوری، من صندوق توسعه شکوفایی که فقط دارم وام میدم به مردم،
بله.
من بیام این کارو براش بکنم. یعنی من بیام هزینه کنم براش دوره آموزشی بذارم، براش به قول معروف تربیت دانش بذارم، حمایت کنم، من دولت، من وزارت بازرگانی، من وزارت کشاورزی، من بیام این کارو کنم. یعنی مسئله ملیه. اینجوری نیستش که من بگم یه کارفرما اگر آموزش ندید دیگه خودش نخواست بره ورشکست شه. اون اگر این کارو کرد، رسالت من دولته، رسالت من نهاد حاکمیتی، رسالت من تدوسیم هست، این برنامه که شما دارید
بله.
توجیهش کنم، نمیتونه حمایتش کنم
بله.
این طرح رو چونم هست دارم میگم. سوالتون به موقع بود، صرفا هم یه گلو به قاضی نریم که بیم بگیم آقای لاولا بود خودش باید بخواد
بله. و چقدر برای صادراتمون
نباید این کارو بکنم،
چقدر برای صادرات میتونه مؤثر باشه؟